بسم الله الرحمن الرحیم. برای بیان اون سه مطلبی که به عنوان مقدمه باید بگویم که یکی تعریف منطق، یکی موضوع منطق، یکی نتیجه منطق. برای بیان این مطلب مطالبی که باید گفته بشه تا این سه مطلب بیان بشه، یکی تعریف علم بود که العلم هو صورت الحاصلت من الشیء عند العقل، یکی تقسیم علم بود به تصور و تصدیق، اینها گفته شد. یکی دیگه از مطالبی که باید گفته بشه این است که به طور کلی علم چه علم تصوری باشد چه علم تصدیقی باشد، این تقسیم میشه به بدیهی، یعنی اون علمی که حالا تصور یا تصدیق برای به دست آوردنش احتیاج به فکر و نظر نباشه، یه قسم دیگر نظری که اون تصور یا تصدیقی است که برای حاصل شدنش احتیاج به نظر و فکر است. قرار ما باید این مطلب هم بدونید که به طور کلی علم یا بدیهی است یا نظری. تصورات و تصدیقات ما یا احتیاج به فکر و نظر ندارد و بر حاصل شدنش برای ما بالبداهه هست یا احتیاج به فکر و نظر دارد. اینم باید ما بدونیم و منطقیین همین مطلب را گفتن. منتاش منطقیین برای بیان این مطلب خواستن دلیل هم بیارن که یعنی این که ادعا میکنیم علم بر دو قسم است، یا بدیهی است یا نظری، گفتن دلیل داره. دلیلش هم حالا اشارتاً عرض میکنه و میگذاریم. این است که گفتن و همه علوم ما بدیهی نیست به دلیل اینکه ما وجدانن میفهمیم که خیلی چیزا هست بخواییم به دست بیاریم باید تأمل کرده باشیم، استدلال کرده باشیم، که اگر تمام علوم ما بدیهی بود ما باید در هیچ جا نه احتیاج به استاد داشته باشیم، نه احتیاج به تجربه داشته باشیم، نه احتیاج به فکر داشته باشیم. و میبینیم که نه، ما در خیلی از علوممون احتیاج به دیگری داریم، احتیاج به فکر و تأمل داریم. پس همه علوم بدیهی نیست. از این طرف همه علوم هم نظری نیست. برای که همه علوم نظری باشد لازمش این است که ما به هیچ چیز نتونیم علم پیدا کنیم. چرا؟ برای این که خب این نظریه، این نظری رو باید از یه چیز دیگه به دست بیاد، اونم از یه چیز دیگه باید به دست بیاد. اگر همطور بی نهایت برد وقت حاصل شدن یه مطلب باید احاطه به مطالب بی نهایت بشه و این برای نفس محاله. توجه کردی؟ اگر بخواد دو سه پشت که رفت برگرد به توقف به یک کدوم همین نداشته بشه دور لازم میاد. ما حتی حالا هم اشاره کفایت میکنه که این یه دلیلی آوردن بر این که علوم ما بر دو قسم نظری، یه قسمش نظری یه قسمش بدیهی، که زیرا که همه بدیهی بود ما باید در هیچ چیز احتیاج به فکر نظر نداشته باشیم و همه چیز رو در هم بدانیم مثلا، و اگر همه هم نظری بود باید از علمی برای ما نشد حاصل بشد چون دور لازم میاد یا تسلسل. منطقیین چنین دلیلی را هم ذکر کردن. مصنف ما اینجا بله مثل سایر منطقیین میگوید علم بر دو قسمت نظری و بدیهی، منتاش در این جهتش که علم بر دو قسمت نظری و بدیهی میگه اینش دیگه بلوداه هست، دیگه این دلیل نمیخواد، دلیل نمیخواد که علم بر دو قسمت نظری و بدیهی، نه بلوداه علم بر دو قسمت، یه قسمش نظری یه قسمش بدیهی. این مصنف ما این جور میگه، منتاش خب مصنف این جور میگه، میگه یقتصمان به ضروره از ضرورت و الاکتساب به نظر، که میگه تقسیم میکنن این دوتا، یقتصمان تقسیم میکنن این دوتا، این دوتایی که در جلسات قبل گفتم که چی بود؟ تصور و تصدیق. تصور و تصدیق تقسیم میکنن چی را؟ ضرورت و اکتساب را. بلکه قاعدتا به عکس، ضرورت و اکتساب تقسیم میکنن مثلا تصور و تصدیق را، که تصور و تصدیق ضرورت اکتساب تصورات را دو قسم کردن، ولی اینجور که مصنف میگه تصور و تصدیق ضرورت و اکتساب را تقسیم کرده، اینجوری تعبیر میکنه. و محشی حاشیه نویس میگه که اینجور که مصنف گفته اون مطلب رو میخواد بگه، اون مطلب یعنی ضرورت اکتساب تصور و تصدیق را قسمت میکنه، ولی به اینجور که میگه به عکس میگه این کنایه میشه و معروف است که میگن هل کنایتو ابلغ من التصریح. حالا این یه بحث ادبی است در علم معانی بیان، مثلا میگن که اگر این که میخوای بگوی زید سخاوت داره، بگوی زید خاکستر و خونشون زیاده، این کنایه میشه به سخاوت، که کنایه ذکر لازم و اراده ملزوم است، نه که کسی که سخاوت داره مهمونی زیاد میکنه، مهمونی که زیاد کنه پخت و پز زیاد میشه، وقت هیزم سخته میشه، هیزم که سخته شد خاکستر پیدا میشه، وقتی خاکستر لازمه سخاوت است، وقت وقتی بگم که خاکستر زیاد داره که انهو گفته این سخاوت داره، دلیلش هم باش آورده، ای هم مدعاست هم دلیل. این است که میگن الکنایتو ابلغ من التصریح. اینجا مصنف ما همون مطلب خاصش میگه که تصور و تصدیق تقسیم میشوند به ضروری و اکتسابی، وقت گفته ضروری و اکتسابی تقسیم میشن به تصور و تصدیق، ولی اونو میخوان کنایتن میشه. حقیق را هم فهمیدیم، اینم فهمیدیم که تصور و تصدیق هر کدوم یا نظری هن یا بدیهی، و نظری به صلاح اونیست که از تو رو از بدیهیات باید به دست بیاد به طریق فکر و نظر. وقت این است که نوبت به این مطلب میرسه که فکر و نظر یعنی چه؟ فکر و نظر که تو عبارت مصنف اونیست که یقتصمان به ضروره از ضرورته ول اکتساب به نظر، بعد میگه و هو ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول. هو یعنی این نظر چیه؟ این است که ملاحظه کنی، در لحاظ خودت بیاری، مورد توجه خودت قرار بده معقول را، که چه به چه منظور؟ لتحصیل المجهول، که نظر دارد میکنه یا فکر دارد میکنه، یعنی چی کام کنه؟ ورزش که نیم کنه، که نمیدونم کل محلق که نیم زنه، پس چی کام میکنه؟ ملاحظه میکنه معقولات را، به چه منظور؟ به هدف تحصیل مجهول. این تعریف ایشونه. دیگران منطقیین هم تقریبا همجور میگن، یعنی الفکر و ترتیب امور معلومه لتعدی الى امر مجهول. فکر ترتیب دادن امور معلومه برای منجر شدن به امور مجهول. حالا یه مثال بزنیم. مثلا فرض بگیر که ما در علم کلام احتیاج داریم که اثبات کنیم عالم حادث هست یا نیست. تا قافل محض باشیم فکر نمی‌کنیم، ولی حالا بالاخره زمینه فراهم شد که متوجه شدیم به حدوث عالم، یعنی آیا عالم حادث هست یا نیست. این اول ذهنمون اومد سراغ این مطلب که عالم حادث هست یا نیست، از قضا برام روشن نبود. اما مثلا اگه توجه کنیم که آتش داغ هست یا داغ نیست، تا که متوجه شدیم تصدیق داریم که انارو حاره. ولی این توجه کردیم اینجا به عالم حادثه یا نه توجه کردیم، اما دیدیم که برامون روشن نیست. اونجا برامون روشن بود، اینجا برامون روشن نیست. این توجه اولی ذهن به مطلب. وقت ذهن یه قدری برمیگرده به انبار خودش. این ذهن ما مثل هنبونه ملاقات میموند، پر از مفاهیم و قضایا و ایناست. و تو ذهنمون یه سر میزنیم یه دانستنیایی که با این مطلب رابطه داره، چون تو ذهن خیلی چیزا هست. تو ذهن ما هست روز روشن است، دو دو تو چهار تو چوندر را میپزن شیرین و بامزه میشود، اینا هست. ولی در ذهن هست که عالم متغیره و هر متغیری حادث است. تو همه ای دانستنی ها ای دوتا را پیدا میکنی، توجه کنید. وقت ذهن کنهو برگشت و ای دوتا چیز را پیدا کرد، وقت دو مرتبه میره سراغ نتیجه به تنظیم ای دو چیز که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. خب اینجا کنهو دو تا حرکت شد با سه یه توجه. اول توجه به این که عالم حادث هست یا حادث نیست. خب این هست که اگه قافل محض باشیم درش هم فکر میخواد یه تخت بسازد، وقت میره تو انبار چوبش ببینه چه چوبایی به درده ای کار میخورد. اینجا ذهن به انبار خودش سرزد، پیدا کرد تو دانستنی خودش او دوتا قضیه. این حرکت برگشته، ولی دو مرتبه میره سراغ مطلب. چه وقت میشه بگویم که فکر سبزواری میگه حل فکرت به مبادی است و از مبادی به سوی مراد. لطفا میدی که میشه حرکت. وقت منطقی میشه فکر منطقیین. خب حضور که حاضر سبزواری میگه دو تا حرکت ذهنی، منطقیین دیگر هم میگن حل فکر و ترتیب امور معلومه لتحصیل امر مجهول است، برای تحصیل مجهول. منتاش یه نکته ادبی هست اینجا که دیگران گفتن ملاحظت المعلوم، اینجا ایشون میگه ملاحظت المعقول. وقت جای این سوالا و دو سه نکته شو از رو کتاب ما میخونیم. حالا اون متن بالا گد و یقتسمان به ضروره از ضرورت و الاکتسابه. یقتسمانه اولا به معنای یقتسمانه که اقتسمه با قسمه این اکتسابه، یا از ضرورت و الاکتسابه مفعول یقتسمانه، یعنی تقسیم میکنن ضرورت و اکتساب به نظر را. و هوا نظر چیه؟ هو ملاحظه المعقول لتحصیل المجهول. ملاحظه کردن معقول است برای تحصیل مجهول. حالا از این کتاب قوله و یقتسمان. الاقتسام به معنی القسمه، یعنی او چه بگید یقتسمانه چه بگید یقتسمانه. الان ما فی الاساس بنابراین چه که در اساس اللغه هست، اساس یعنی اساس اللغه. یقسم و تصور و تصدیق قسمت می کنند این دوتا بزرگوار که تصور و تصدیق باشد کل من وصفی ضروره هر یک از این دوتا صفت که این دوتا صفت یکیش از ضروره است ضرورت یعنی چه؟ قیل حصول بلا نظر ضروریت یعنی حاصل میشه بدون فکر ول اکتسابه قیل حصول به نظر تقسیم میکنن تصور و تصدیق این دو وصف را یک وصف ضرورت را یک وصف اکتساب را قسمت میکنن با هم فیأخذ التصور قسما من الضروره پس میأخذ میکنن تصور یک قسم از ضرورت را همهش خودش برنیم داره یک قسمش رو برنیم داره یک قسمش داره برای تصدیق فیسیر و ضروری هم میگرده تصور ضروری و قسم من الاکتساب و یعنی میگیره تصور یک قسم از اکتساب را فیسیر و کسبی هم میگرده تصور کسبی و کزل حال فی تصدیق همچنین از حال در تصدیق تصدیق هم تقسیم میکنه ضرورت را یه قسمش برای خودش برمیداره میشه تصدیق ضروری و همچنین تصدیق تقسیم میکنه اکتساب را و یه قسمش برای خودش برمیداره میشه تصدیق اکتسابی وقت میگوید ایشون فل مذکور و فی هذه العباره صریحاً اونی که مذکور است در عبارت صریحاً هو انقسام و ضرورت و اکتساب منقسم شدن ضرورت اکتساب است با اینکه ما میخوام بگم منقسم شدن تصور و تصدیق و یعلم و انقسام و کل من تصور و تصدیق دانسته میشود منقسم شدن هر یک از تصور و تصدیق الی ضروری و اکتسابی به ضروری و اکتسابی ضمناً و کنایتاً ضمناً و کنایتاً معلوم شد و هی ابلغ و احسن من تصریح کنایه هم بلیغتر است هم حسنتر است از تصریح خب حالا اجالتاً تصور و تصدیق بر دو قسم شده قوله به ضروره که میگه تقسیم شد به ضروره این اشارتون الی ان هذه القسمه ای که مثلا میگه به ضروره این اشاره است به این که این تقسیم که تصور و تصدیق تقسیم میشن به بدیهی و نظری بدیهیتون لا یحتاج و الا تجشم الاستدلال احتیاج به تکلف استدلال نداره و برای اون مجهول نباشه و هیچ جا احتیاج به فکر و استاد و اینا نباشه و این که نیست همه هم نظری نیست و الا باید ما هیچ مجهولی برای اون معلوم نشد چون دور لازم میاد یا تسلسل وقت نتیجهش میشه که حالا که همه بدیهی نیست و حالا که همه نظری نیست پس بعضه بدیهیان بعضه نظریان اینجور دلیل آوردن حسنه میخواد بگه بی خود زحمت کشته دی بدیهی بود مسئله یک که کم ارتکبه هل قوم و ذالک چرا میگو بدیهیه لعنا ازا رجعنا ابلا نظره میابیم که بعض تصورات است که بدون نظر برای ما شده است که تصور حرارت والبروده این نکته رو شما توجه داشته باشید که در منطقهای دیگر میگم معنای چیزی که بدیهیه این نیست که حتما برای ما حاصله مثلا ما اگه حس لامسه نداشتیم از اول حس لامسه نداشتیم نه گرما میفهمیدیم یعنی چه نه سرما اگه حس باسره نداشتیم نه سفید میفهمیدیم یعنی چه نه سیاه نه ممکنه یه چیزی بدیهی باشه اما بالاخره یه توجهاتی بخواد یه احساسی بخواد و اینطور چیزا پس یه اشتباه نکنید که حالا که میگویم بدیهی همه برای ما حاصله نه ممکنه ما غافل محض باشیم توجه کردید مثلا اگه یه بغلبایی در واشنگتن میپزن ما مزهشو نمیدونیم شما میدونید اینجوریه این از بابی که احساس نکرد با که فکر و نظر نمیخواد عدالتا میگه که وجدنا ان من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر بعضی تصورات چیزایی که حاصل است برای ما بدون نظر که تصور الحرارت و البروده، مثل تصور حرارت و بروده است. و منها ما هو حاصل لنا به نظر و الفکر، یه قسمتش هم حاصل است برای ما به نظر و فکر، که تصور الحقیقت الملک و الجن، مثل تصور حقیقت ملک و جن. و کذا من التصدیقات، همچنین از تصدیقات، ما یحصل لنا بلا نظرن، چیزایی که حاصل میشه برای ما بدون نظر، که تصدیق به ان الشمس مشرقه، مثل تصدیق به این که خورشید نور دهنده است، و نارا محرقه و آتش سوزاننده است. و منها ما یحصل به نظر، یه قسم تصدیقات است که حاصل میشه به نظر، که تصدیق به ان العالم حادث و صانعه موجود، تصدیق به این که عالم حادث است و صانع موجود است. و قوله و هو، حالا زمین جو بس باشه دیگه. اللهم
Bye. بعده من الثقلین کتاب الله و اهل بیته حتی زین لا یضل من تمسک بهما ولا یهتدی من ترکهما اللهم
کردیم که بتونیم سه چیزی که در مقدمه منطق باید بدانیم که تعریف منطق و موضوع منطق و فایده منطق چیزی که برای بیان این سه جهت لازم بود این بود که علم که صورت حاصلی از سعی سرقوه درک ما تقسیم می شد به تصور و تصدیق، هر کدوم از اینها هم تقسیم می شن به بدیهی و نظری، و نظر را داشتیم تعریف می کردیم و فکر را که گفتیم بعضی منطقیین اینجور می گن که الفکر را ترتیب امور معلومه لتعبدی الی امر مجهوله، که فکر ترتیب دادن اموری که میدونیم برای که منجر بشه و برسد به اون چیزی که نمیدونیم که شرح دادیم، و اون شرحمون این بود که ما اگر غافل محض باشیم از تو فکر نمیفتیم، از غافل باشیم از این که عالم حادث هست یا حادث نیست تو فکر نمیفتیم. پس اول باید توجه بکنیم به این مطلب، وقت ببینیم مثلا برامون روشن نیست، وقت ذهن برمیگرده به فراورده های خودش، یعنی به اون چیزایی که در ذهن داریم رسیدگی میکنه و مییابد تو اندوخته های ذهنی خودش، مییابد چیزایی که با داشتن اونا به این نتیجه بتونیم برسیم، وقت وقتی یافت تنظیم میکنه و به نتیجه میرسه که میشه فکر، که دو تا حرکت شد، یکی از نتیجه به سوی مقدمات و یکی دیگه از مقدمات به نتیجه، وقت به نتیجه فکر دو حرکت ذهنی شد. یه جوری تعریف میکنه مصنف ما اینجا میگه که نظر را که معنا میکنه میگه هو ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول، که نظر و فکر این است که نفس به جانب چیزای تعقل شده یه التفات کنه، یه توجه کنه که به دست گیرد امر مجهول را. تقریبا این بیان مصنف هم این منطبق میشد با اون تعریفی که دیگران میگفتن که الفکر و ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهوله. منتهاش اینجا سؤالی هست که چرا مصنف نگفت ملاحظت المعلوم، همچنان که دیگران میگن ترتیب امور معلومه، چرا مصنف نگفت ملاحظت المعلوم، گفت ملاحظت المعقول؟ این چرا؟ وقت محشی تقریبا سه نکته میخواد برش بگه. یه نکتهش این است که چون کلمه معلوم مشترک لفظیه و در منطقیه میگن در تعریفات باید پرهیز کرد از استعمال لفظ مشترک، چون آخه ما در تعریف یه رفت یه مطلب برای خودمون بخواهیم معرفه بشه، خب حرف زدن میخواد برای خودمونه، اما اگه میخواییم یه چیزی رو تعریف کنیم مثل استاد میخواد برای شاگرد تعریف کنه، معرف باید لفظ باید کاملا گویا باشه، و خیلیست که استعمال الفاظ مشترکه این باید در تعریفات نشه. و کلمه معلوم چون از الفاظ مشترک است، حالا مشترک بین چی؟ مثل که میخوان ده بین اون چیزی که علم 100% بهش داری و اون چیزی که علم 100% نیست، به اصطلاح اطمینانه. اطمینان اونجاست که یه قدری اگه دقیق بشیم خلافش هم احتمال برده میشه، ولی اینقدر ضعیف است که بهش اعتنا نمیشه. ظن اطمینانی به اصطلاح یعنی شامل اونم میشه. این است که چون مشترک است ما باید بگویم که ملاحظت المعقول بگویم، چون دیگه معقول مشترک نیست. یکی دیگه اینجا اشاره مخواد گردن مصنف بذاره که اینجا معقول که یعنی تعقل شده یعنی مورد درک قوه عاقله، که قوه عاقله کلیات درک میکنه و جزئیات درک نمیکنه. جلوتر در تعریف علم گفتیم العلم هو صورت حاصلت من الشیء عند العقل، علم صورتی حاصل از چیزی عند العقل، ولی اونجا عقل گفتیم مقصود قوه مدرکه است. که الان ما علم به صورت خونمون، علم به خونمون داریم، صورتی از اون این کار به عقل نزد، این مربوط به قوه خیاله. ولی اینجا مخواد یه مصنف که گفته هو ملاحظت المعقول، معقول یعنی مورد قوه عاقل واقع شده و او کلیاته. و اینجا مصنف مخواد بگید اساساً فکر و نظر در کلیات جاری میشه، در جزئیات جاری نمیشه. چرا؟ لأن الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، برای اینکه جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. اینجا از دو سه لحاظ یه قدری بس ما دقت کنیم. یکی این که این حرف اینجا مثل که منافات پیدا میکنه با حرفایی که آخرای منطق در باب اقسام حجت و دلیل که تو کبرا هم هر که خوندهش میدونه میگن حجت و دلیل بر سه قسمه. یه قسمش قیاسه، یه قسمش استقراء است، یه قسمش تمثیل. قیاس میگن اونیست که از حال کلی پی به حال جزئی میبریم، استقراء اونیست که از حال جزئی پی به حال کلی میبریم، تمثیل اونیست که از حال جزئی پی به حال جزئی دیگر میبریم. مثلا اونی که از حال کلی پی به حال جزئی میبریم نیست که میگویم زید انسان است و انسان ناطق است پس زید ناطق است. اینجا از حال انسان که کلیه پی به حال زید بردیم که جزئیه. اینجا جزئی مکتسب واقع شد. خب همه چی شد؟ جزئی مکتسب واقع شد. استقرا اونجاست که از حال جزئی پی به حال کلی میبریم، مثل که مثلا میبینیم انسان یو حرک و فکه الاسفل اندال مرد، این فک اسفلشو در موقع جویدن غذا حرکت میده. اسف یه جوره، گوسفند یه جوره، حیوانات دیگه یه جورن، ولی ما حکم کلی نداریم. بیایم از تتبع اینها حکم کنیم به اینکه کل حیوانه یو حرک و فکه الاسفل اندال مرد، هر حیوانی فک اسفلشو هنگام جویدن چیز میکنه، ترکت میده. شاید هم خلافش باشه، در دریای حیوانات باشه که غیر ایجور باشه. وقت علای حال استقرام گن از حال جزئی پی به حال کلی بردنه. اینجا جزئی مکاسب واقع شد، در قیاس جزئی مکتسب واقع شد، در استقرام قیاس کاسب واقع شد. در تمثیل که از حال جزئی پی به حال جزئی دیگر بردن، این جزئی هم کاسب واقع شد هم مکتسب. و یه کسی اشکال کنه که اینجا که میگه مصنف گفت ملاحظت المعقول، مقصود از معقول یعنی اون که مورد قوه عاقله، و میخواست بگه که فکر که ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهوله، مقصود از معلوم معقول است یعنی کلیات، و از کلیات که پی به حال چیز دیگه میبرید و جزئی را مورد نظر نگرفته، لعنه لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، این با اونجا یک کسی ایراد کنه که اینی که شما اینجا گردن مصنف گذاشتید با اون حرفایی که یا راستی اگر حالا کار به این که مصنف همون بگید یا نگید ندارید، راستی اگر منطقی شخص منطقی معتقد است که فکر همیشه در کلیات جاری میشه، این با مطالب خودشون در باب قیاس و استقرا و تمثیل منافات پیدا میکنه. این یک قسمت حرف است که ما باید روش دقت کنیم. حالا تا یک قسمت دیگه بعد عرض میکنیم. راجع به این قسمت عرض کنم که اولا اینو ما باید بدونیم که در باب قیاس و استقرا و تمثیل که میگن از حال کلی پی به حال جزئی بردن یا از حال جزئی پی به حال کلی بردن، اونجا یا از در باب تمثیل میگن از جزئی به جزئی دیگر، مقصود از جزئی اونجا جزئی اضافی است نه جزئی حقیقی. این روشن بشه. حالا حد اقلش نیست که کبرا خونده شده سودی دید و اینها که میگون ما یه جزئی حقیقی داریم یه جزئی اضافی. جزئی حقیقی اون مفهومی است که نفس تصورش مانع از صدق بر کثیرین باشه، مثل مفهوم هازل کتاب، این جزئی است و یه جزئی. اما جزئی اضافی کاری به این نداریم که این مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست یا قابل صدق بر کثیرین نیست، کار به این جهت نداره. هر قد که این نسبت به یه کلی اخصه ازونه، حالا ولو خودش بی حد نفسه کلی باشه، مثلا مثل مفهوم انسان خودش کلیه ولی نسبت به حیوان جزئی اضافیه. خب وقت این که در باب استقرا و تمثیل میگویم که چیز از حال کلی پی به حال جزئی یا از حال جزئی پی به حال کلی یا از جزئی پی به حال جزئی دیگر، مقصود از جزئی اونجاها جزئی اضافیه و که شامل جزئی حقیقی هم میشه. خیلی خوب یه توضیح از اونجا دادی، ولیکن آخرش بازم یه قدر اشکال باقی مونه و این است که یک کسی بگید اینجا که شما میگوید جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، آخرش با حرف اونجا منافات رو پیدا میکنه، برای که اونجا آخرش جزئی هر جزئی اضافی یا بسیاری از جزئی های اضافی جزئی حقیقی هم سره هست، وقت اونجا گفتید از حال کلی پی به حال جزئی میبریم یعنی جزئی اضافی، نسبت به اون جزئی اضافی هایی که جزئی حقیقی هم هست اونجا میگوید از حال کلی پی به حال جزئی میبریم یا از حال جزئی پی به حال کلی میبریم یا از حال جزئی پی به حال جزئی دیگر، برد میرسید یا نه که میاریم منافات را در این دایره به خصوص که اون جزئیات اضافی که جزئی حقیقی هم هست در اونجاها مطابق حرف دون در اونجا هم کاسب شده هم مکتسب شده. و چرا اینجا میگوید جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا؟ لطفا میدید اینه. و حالا ما باید آخرش رفع تحافظ و تناقض بین این دو قسمت حرف منطقیین بکنیم، اینها لطفا که این دو قسمت حرف منافاتی ندارد. بخواییم رفع تحافظ کنیم باید سرش رو بگویم، چرا جزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسبا؟ چرا اینجوره؟ حد کنم که جزئی بودنش به این است که حالا از باب زیر عبارت برادون اینجور تعبیر میکنید که انهو هر جزئی عبارت هست از کلی و یک منظماتی. این و یک منظماتی از درد ناچاری میگن اینا، اینا یه تحقیقات فلسفی داره که حالا اینجا جاش نیست و اینها. حالا اینجور تعبیر میکنید جزئی در حقیقت همون کلی است و یک ملزمات. توجه کنید، بنده که یه مفهوم که شما از بنده بگیرید، این قابل صدق بر کثیرین نیست، قابل صدق بر شما نیست، به اعتبار که انسانیتیست و خصوصیات دیگر. یه مفهومم از ایشون بگیریم که وقت انسانیتیست و یه خصوصیات دیگر، یه مفهومم از او برادر، یه مفهومم از او یکی، اینا همه جزئیان. در حقیقت انسانیتن هر کدوم و یه خصوصیات دیگر، که اصلا سر تکثر ما و سر امتیاز ما این که ما انسان هستیم ولی متکثرن، یعنی خیلی بیشتر از یکی، المقصود از کثرت اینجا بیشتر از یکی، انسان متکثر هستیم و همچنین قاطی میشیم از هم ممتازیم، سرش اینه. اگر خصوصیات رو برداشتیم اصل انسانیت ما رسم، نه متکثریم نه میز داریم. خب لطفا این چیزم شد؟ پس از اونجایی که هر جزئی عبارت هست از کلی و خصوصیات مفرده، که تو کبرا میگفت که اون کثیرین رو افراد اون کلی خوانه، که از اونها رو این خلاصه چیزش احباب امتیاز که به واسه افراد به واسه خصوصیات از یک دیگر امتیاز پیدا میکنیم، اینا. حالا که اینجور شد، این خوب لطفه. وقتی ما جزئی را خوب در نظر گرفتیم، جزئیتش به عبارت شد از یه خصوصیاتی که وقت این جزئی، این فرد، این خصوصیت داره که اون نداره، اون خصوصیت داره که این نداره. وقت به نتیجه ما بخواییم از جزئی پی به جزئی دیگر مثلا ببریم، از جزئی پی به جزئی دیگر ببرید، یعنی از حکم مباین به مباین بپرید، هیچی نگفت، هیچ متفکری نگفته. قولت من هیچ کسی که ازش میاد فکر کنه، نه مادی نه الهی نه چیزی اینها، توجه کنید که از مباین بنده به اعتبار خصوصیتی که در خودم هست که در شما نیست، و شما به اعتبار خصوصیتی که در شما هست که در بنده نیست، از هم ممتازی و هم انسانیت کثرت برداشته، بیشتر از واحد شده و هم تمایز پیدا شده. و اگه به این جنبه بنده یه حکمی داشته باشم، وقت بخوام از این عقل پی برد به اون، که مثل است که کنار در نهاون می بریدن، وگرنه من همون خاکم که هستم. اینجوری است، این انتقال از مباین به مباین هیچ راه عقلی و فکری ندارد، از حکم مباینی به مباین دیگر. خب لطف نمیستم شد. پس این که ما اینجا میگویم جزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسبا، جزئی نه کاسبه نه مکتسب، یعنی از جزئی به تعبیراتی که تو حواشیشون دارن، به ما هو جزئیون حکم جزئی دیگه نمیشه دیدن. این باز خودش یه احساس و یه تجربه مخصوص به خودش میخواد، اونم برای خودش مخصوص به خودش. خوب لطفه شما، این شخص به اعتبار این شخصی که به اعتبار این خصوصیتش اگه یه حکمی داره، به مشاهده و برخورد اینا فهمیدید، اونم به واسه خصوصیتی که داره مفهوم باید با خود اونم تماس حسی برقرار کنه، با اون یکی هم همطور، با اون یکی هم داره همینطور. خوب لطفه همیدید، اینه که ما اینجا میگیم که جزئی لا یکون و کاتبن ولا مکتسب. این خوب لطفه همیدید. و حالا اونجاها که یعنی توضیح حرفمون اینجا که جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، ولی اون حرفا اونجا که میگویم که در قیاس میگویم که از کلی پی به حال جزئی میبریم، از کلی پی به حال جزئی میبریم، یعنی از حکمی که کلی داره و جزئی که تحت اونه به اعتبار مصداقی کلی بودن حکمشو میفهمیم. من یه مثال بزنم، شما یه سفیدی اونجاها دیدید، شک داشتید پنبه یا قنده، رفتیم نزدیک و برداشتیم دیدیم که قنده. خب وقت حالا میگیم که صغرا تشکیل میده، صغرا کبرا، هازا قندون و کل قندن شیرینون و هازا شیرینون، ایجوری. خب اینجا از حکم کلی قند را به دست آورده. اینم که فهمیدید ای از یه جهت قند که اون ماهیت کلیه قند به واسطه ای فرد، اگه هیچ قندم تو دنیا نباشد الا ای کلیه قند در عالم به وجود پیدا، هر کلی به وجود فرد موجود میشه و کلیه قند ذاتیش اینست که تنها که ذاتی نمک اینست که شورست، ذاتی قند است که چیه؟ شیرینه. حیثا که او ذات اینجا محفوظ است پس شیرینه. حکم ذات، شما حکم ذات رو فهمیده، ذات هر جا باشه تا گاو و ماهی حکمش هم دنبالش سرس هست، پس ای به اعتبار واجد بودنش از اون کلی حکم او رو که فهمیدیم، این حکم خود به خود گسترش پیدا میکنه. لا فهمیدی؟ خود به خود گسترش پیدا میکنه رو همه افراد و جزئیات، ولی همه افراد و جزئیات به اعتبار اون حصه از کلی که در ذهنشون هست. توجه میفهمید؟ اعتبار حصه کلی که در ذهنشون هست حکمش میفهمید. پس اونجا جزئی مکتسب واقع شد، نه به اعتبار خصوصیت جزئیتش، به اعتبار خصوصیت فردیش. که این مثلا اینی که اول شبه داشتی قندست یا پنبه، رفتی نزدیک و دیدی قندست، حکم کنی که شیرینست، به چه اعتبار حکم کنی شیرینه؟ به اعتباری که اینجا کنار این حوض افتاده، به اعتباری که تو مهدیه، یا به اعتبار چیه؟ به اعتبار قندیتشه. پس اینه که اونجا هم ما میگویم که اگر در قیاس میگویم از حال کلی پی به حال جزئی میبریم، که اولا جزئی میگویم که مخصوص جزئی اضافیه، یعنی حکم مندرجه در تحت او رو، که هم میگویم که جزئی حقیقی باشه یا جزئی حقیقی نباشه، و تازه به لحاظ اون کلی که در ذهنش هست. پس این منافات با این حرف اینجامون نداره. بیاییم در باب استقرا و تمثیل هم، که در استقرا از باب از جزئی پی به حال کلی میبریم. این اولا یه نکته ایست که ما باید اینو بدونیم. اونایی که میگن که اصلا به علوم عقلی اعتبار نیست و به حس و تجربه، فقط تنها اعتبار به حس و تجربه، ما خواهیم گفت که تجربه که یعنی رسیدگی کردن به حال جزئی، رسیدگی کردن به حال جزئی ای اولا وقتی میشه تجربه که هی شرایط ما عوض میکنیم. مثلا یه آهن دیدیم که به حجمش به امتدادش افزوده شد، دیدیم به امتدادش افزوده شد، وقت میخوایم یه تجربه گفتیم شاید این منبسط از میونه دوتا آهن، وقت اینجا میفهمیم که انبساط این هر آهن، این فلز در اثر چیه؟ در اثر حرارت. خوب بفهمید؟ اینجا این میشه تجربه، مثلا تجربه میشه، ولی فقط احساس نیست. احساس که خب هم دفعه اول هم که دیدیم آهن منبسطه، نه، در اثر هی شرایط و عوض و بدل کردن فهمیدیم این انبساط معلل به حرارته. وقت در این حال میان کلیتش میده، از آهن به هر فلز و اونم به طور کلی، نمیان بگم تا حالا فلزات در اثر حرارت منبسط میشدن، هم میگم که مثلا احتمالی که در آینده زمان غیر ایجور باشه نمیده، میگم کل فلزن یعنی وسط بالحراره تعمیمش میده، این خوب لازم هست تعمیمش میده، که از باب این است که حالا در جای خودش که اینا باید در مباحث قیاس اونجاهای قضیه صحبت بشه، با امروزی ها با منطق امروزی ها ما اینجا خیلی حرف داریم و اینها خواهیم گفت که ما اگر یک کلیات عقلیه که اونا نمیشه بگویم از راه حس به دستمون، اگر اونا رو نداشتیم این قیاس ها منتج نبود، لازم همه این قیاس ها منتج نبود. فوقش اینه که اولا چیز احساس ابتدایی که این نشد تجربه، احساس ابتدایی که این نشد تجربه، همقدر با چشمون دیدیم که این آهن حزمش افزوده شده، نه این احساس معلل شد، تجربه تقریبا احساس معلله، یعنی با چشم دیدیم که این منبسط شده ولی تعلیلش هم کردیم، او تجربه یعنی علت به دست آوردیم، علتش حرارت شد ولی در این حال آخرش رو آهنه، این آهن در اثر حرارت منبسط شد. چرا کلیش میکنیم؟ میگویم کل فلزه. و از چرا به عنوان یه ضابطه یه قانون علمی فیزیکی مینویسیم؟ به عنوان یه قاعده فیزیکی که کل فلزه یعنی بسط بالحراره، این نیست الان که یه کلیات عقلیه داریم که اونا ادراه حس نیست، که در جای خودش میگن که ما اگر نداشته باشیم قاعده این که هر معلولی علت میخواد، اگر اینو نداشتیم در مقام تجربه بندیم بندیم احتمال رو شاید بی علت به وجود اومده باشیم. چرا در مقام تجربه برمیه؟ برای که تجویز نیم کنیم چیزی بی علت، و همچنین اگه صنفیت علت با معلول هم معتقد نباشیم که همواره هر علت مشابهی معلول مشابه میاره که به حکم الامثال فیما یجوز و مالا یجوز توا که یه قاعده فلسفیه، اگر این تو ذهن ما نباشه هیچ چیز تحت ضابطه در نمیاد. این که ما چیزای علمی به عنوان ضابطه می‌نویسیم برای